یه برنامه سایه روشن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. با ما همچنان همراه باشید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره.
شاه صرفاً تسلیم
همیشه میگفت که من نمیخوام که تاج و تختم رو روی خون هموطنانم نگه دارم.
چه مملکتی دیکتاتوری درش بوده؟
سرکوبگر بوده، پول برای خودش و خانوادش از کشور خارج کرده.
سایه روشن، کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
یکی از جلوه‌های جنگ نرم بر علیه انقلاب اسلامی ایران، سیل شبهات سیاسی است که از طرق مختلف مثل فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه بی‌وقفه انقلاب و ملت ایران را مورد هدف قرار داده است. در این مستند رادیویی سعی می‌کنیم به پاسخ برخی از این شبهات سیاسی رایج و پرتکرار بپردازیم. آیا شاه ایران مقتدر بود؟ شاه از نظر شما چگونه آدمی بود؟ قدرتمند یا ضعیف؟ داریوش همایون، وزیر اطلاعات و گردشگری پهلوی.
محمد رضا شاه که اصولا آدم متزلزل ضعیفی بود و کاراکتر خیلی خیلی ضعیفی داشت. محمد رضا شاه همیشه پا به گریز، همیشه در برابر مشکلات اول واکنشش تست.
شاه در درون روحیه متزلزل داشت، در برون اغلب خودکامه و لاف قدرت می‌زد. دکتر احسان نراقی، مشاور فرع پهلوی.
من وقتی که این کتاب اتکاف شاه زندان ازوری می نوشتم، یه رفیقی دارم که وزیر خارجه فرانسه بوده، اون موقع سناتور بود. بهش گفتم که آقا من میخوام پوناتوفسکی رو ببینم. یه هفته مونده بود به کنفرانس گوادلوپ، اون آمده بود به ایران و گزارش داده بود به ژیشکاردستان. اون موقع بود بعد ما رفتیم و همین چیز رو گفت. من جمله این که من آمدم شاه ببینم برای این که ببینم رویش چی راجب اوضاع اون چهار تا که بخوان راجب ایران تصمیم بگیرن. بعد گفت یه مرتبه شاه از جا بلند شد، گفت نه 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 نه، اگر همیشه اتفاق بیفته ایران شلوغ میشه و من نمیتونم از اینجا خارج بشه. گفت این حرف برای من عجیب بود، نمیتونم فرار کنم. شاه فقط مرد روزای خوش و خانواده بیان و باشون برقصه و حرف بزنه و جوک بگه و جوک بشنه بود.
شاه به محض آنکه زره قدرتش ترک برداشت، ناگهان توان تصمیم گیری هم یک سره از او زائل شد. ارتش بود اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه حکومت پهلوی.
اگر شرافت داشت، عوضی که حالا بگیم رفتیم بهش گفتیم، اون روز بهش میگیم. عوض این که اون روز استعفا کنیم، برای اینکه این پشت این میز نشسته باشیم، به او خیانت کردیم، به مملکت خیانت کردیم، مردم رو بدبخت کردیم. آقایون وزرایی که از 18 سال و 16 سال وزیر بودن از یه جا به یه جای دیگه، اونها خیانت کرد. خود شاه از چاپلوسی بدبخت. اینها به چاپلوسی دزد، وقتی میخواد بیاد خونت از در وارد نمیشه، از پنجره میاد. اینا با چاپلوسی اون مرد رو نابودش، مریضش. چقدر باید قدرت داشت اون رو باید خودش جواب بده، من نیستم.
شاه در آن روزگار پرمخاطره هر روز برای تسکین اعصاب خستهش مقدار مشخصی دارو مصرف میکرد. اما شاه سالها پیشتر از آن که به استفاده از این دارو ناچار شود، در لحظه های بحرانی زندگی سیاسیش مضطرب و افسرده میشد. دودلی و تردید نشان میداد نه تنها از تصمیم گیری قاطع عاجز میماند، بلکه بر اساس اضطراب بحران را بر نمیتارد. دکتر منوچهر رزمارا وزیر بهداری.
آقای عیادی حالا مرده و رفته، واقعا یکی از عناصر فاسد و یک جرثومه بود که اطراف شاه بود. این نه تنها اصلا سواد پزشکی نداشت، توجه کردید؟ اصلا و ابدا. این وظیفه‌ش اونجا در اون دربار کارهای دیگری بود، به کار بردن بعضی از موادی که برای ازدیاج به اصطلاح جوانی و قوای جنسی اینا میکردن. 4-5 نفر اینا همشون با این مرض مردن.
نویسندگان و مورخان تاریخ در مورد اقتدار شاه چنین میگویند: عباس میلانی، رئیس دانشگاه استنفورد، نویسنده یک کتاب نگاهی به شاه:
در زمینه سیاسی شاه دموکراسی رو بر نمیتابید، استبداد میخواست کل نظام رو تغییر میده و به همین خاطر رژیم ها اونجوری حکومت میکنن که به قدرت رسیدن. و رژیمی که قدرت رو دزدیده از مردم دائم باید با دزدی ادامه حکومت بده.
شاه در زمان حکومت خود چند لایه را تجربه کرد. یک لایه از استبداد شاه برای درباریانش و نزدیکانش بود. علی نقی علی خانی، وزیر اقتصاد پهلوی و رئیس اداره کل ساواک، در مصاحبه با بی بی سی:
در واقع علت وقوع انقلاب تا حدود زیادی به نوع دیکتاتوری فردی شاه که هی ادامه پیدا کرد و سیستم بسته سیاسی میدونید.
به تدریج به طوری که سالهای آخر دیگه به جای رسته بود که تحمل اینه که خلاف حرفش حرف بزنن نداشت، در حالی که در سالهای اول پس از این اصلاحات ما وقت شورای اقتصاد داشتیم در حضور اعلیحضرت، هر روز چیزی میگفت خیلی با احترام میتونستیم توضیح بدیم که این به این صورت نیست و اونم گاهی وقتی قبول میکرد، ولی سال آخر نمیشد این کاری.
یک لایه دیگر از استبداد شاه برای مردم و کشورش بود. شاه حزب واحدی به نام حزب رستاخیز را در سال 1352 تأسیس کرد که عملاً یک حزب دولتی بود و نوعی اجبار به حضور در آن وجود داشت. اسفند ماه سال 1352، سخنرانی مستبدانه شاه:
باید صفوف ایرانیان را قشنگ، روشن و تمیز از هم جدا. کسانی که به قانون اساسی و نظام شاهنشاهی و انقلاب ششم بهمن عقیده دارن و کسانی که ندارن، اونهایی که دارن ما امروز یک تشکیلات جدید سیاسی رو پایه‌گذاری بکنیم.
یکی از فعالان سیاسی دوره پهلوی درباره تک حزبی بودن در زمان شاه چنین گفت:
یه چیزی رو که نباید فراموش کنیم که انقلاب دو سمت داره، یه سمت شاهه، یعنی وقتی یه حکومت نمیپذیرد که به هر حال کسایی که قانون اساسیش هم پذیرفتن فعالیت بکنن، و دو تا حزبی که خب یه مقدارم نمایشی، این دو تا حزب هم به هم میزنه و میگه که آها حزب رستاخیز هر کی هم نیاد عواطف کمونیستی داره.
کارشناس شبکه سعودی ایران اینترنشنال با خانم فعال سیاسی درباره استبداد شاه چنین گفتند:
شما چگونه میبینید شخصیت محمد رضا پهلوی در میان حاکمان و پادشاهان؟ آیا جایگاه ویژه‌ای است؟
به نظر من یکی هست از تمام ایران دیکتاتور بوده، سرکوبگر بوده و فکر جیب خودش و خانواده‌اش بوده، زده، کشته، شکنجه کرده سیستمش و مقدار زیادی پول برای خودش و خانواده‌اش از کشور خارج کرده. ما نباید فراموش کنیم مردم یادشونه، عده‌ای میتونن از این فرصت استفاده کنن و تلاش کنن از یاد تا ببرند ساواک رو، شکنجه ها رو، اعدام ها رو، حاشیه نشینی شهرها رو، استثمار وسیع کارگران رو، میلیون 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 دلار هایی که در تمام طول سلطنت و یک قلمبش موقع رفتن از ایران با خود برده شد که هنوز خانواده پهلوی جز به پولدارترین خانواده های دنیا، بدونی که واقعا یه روز تو زندگیشون یه کاری کرده باشن جز سلطنت.
اما همزمان یک لایه دیگر حکومت وی پدیدار شد که وابستگی به بیگانه بود، وابستگی که مردم هم احساس کرده بودند. احسان نراقی از نزدیکان دربار:
هر کار خواستن کردن با ایران. ایران یه مثل یه حیوانی بود که رامش کرده بودن. رام بود در اختیار امریکایی‌ها. هیچ وقت شاد هم مقابل پیشنهادهای امریکایی‌ها نه نمیگفت. یا نمیگفت اصلاح کنید حرفتونو. یا من بهتر از این دارم که شما میگی. مطیع امریکا بود. از خداش بود که امریکا یه مرتبی رو بگن قربون این پیشنهاد امریکا.
نیروهای خارجی که بالای 35 هزار نفر در ایران بودند، بسیاری از نقاط کلیدی و مدیریت اصلی در نهادهای اقتصادی و امنیت کشور را در دست داشتند. این صدای دیدار شاه با کندی رئیس جمهور آمریکاست.
شما برای ملت خود رهبری نمونه‌ای فراهم آوردید که همه جهانیان شاهد اون بوده و بسیاری از اون الگوبرداری خواهند کرد.
و اینجا دیدار شاه با کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا.
ایران به خاطر رهبری عظیم شاه در یکی از بحرانی ترین مناطق جهان جزیره ثبات است.
این صداها و این خبرها جز بهترین و جذابترین خبرهای دوره پهلوی، مسئله‌ای که شاه را خوشحالتر می کرد و اعتماد به نفس او را بالا می برد. اما در داخل کشور این گفتگوهای سیاسی مردم را نگران می کرد. کارتر با تمام ادعاهایی که در مورد حقوق بشر داشت، همه ی تجهیزات نظامی را در اختیار شاه قرار می داد. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و گردشگری پهلوی:
کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. نزد شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست، چون در اوج قدرت و محبوبیت خودش رو می‌دید.
نخستین مستشاران ایرانی.
نخستین دسته از نیروهای نظامی آمریکا با عنوان میسیون نظامی پس از آغاز جنگ جهانی دوم و همراهی آمریکا در این جنگ با متفقین وارد ایران شدند. اما بعد از مدتی تصمیم گرفته شد با این مستشاران قرارداد نظامی بسته شود. در حقیقت ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود از بعد امنیتی برای دولت مردان آمریکایی حائز اهمیت بود. وابستگی ایران به آمریکا نسبت به دوره‌های قبل به اوج خود رسید و موجب بستن قراردادهای متعدد نظامی شد. دریادار امیر هوشنگ آریانپور، معاون فرماندهی نیروی دریایی:
مستشار می اومد، حقوقای 7 8 9 10 هزار دلاری می گرفتن.
فرود هیئت‌های مستشاری در دولت سهیلی منجر به قراردادی شد که در 12 آبان 1322 میان ایران و آمریکا به امضا رسید و ادامه یافت. این هیئت‌ها شامل مستشاران مالی، نظامی، بهداشتی، کشاورزی و نفتی بودند و به تدریج از معافیت‌های مالیاتی و امتیازات کاپیتالیسیون نیز برخوردار شدند. دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد و رئیس اداره کل خارجی ساواک:
این یکی از اون بی‌سلیقه‌های مطلق آمریکایی‌ها بود که خیلی به زهر ما تموم شد و آمریکایی‌ها هم تا یه حدودی واقعیت به ما نگفته بودن. باید ما به عقلمون میرسید که بپرسیم آیا با ترک‌ها این قرار دارید یا نه، چون ترک‌ها نداشتن. بقیده من اگر آشنایی کامل داشتیم و به این نکته توجه کرده بودیم، دلیل فوق‌العاده قوی داشتیم که بگیم اگه ترک‌ها امضا بکنن ما هم امضا می‌کنیم، چون همسایه‌مون هستن ما نمی‌تونیم. ولی از یک طرف ضعف شاه که وقتی آمریکایی یه چیزی رو می‌خواستن می‌ترسید که مبادا بعدش اسلحه‌ای که می‌خواد بهش نفروشن، چیزای مسخره اینطوری.
پس از کودتای آمریکای انگلیسی 28 مرداد 1332 آمریکا تصمیم گرفت در همه امور ایران مداخله کند و کشورمان را به پایگاه اصلی خود در غرب آسیا تبدیل کند. سرلشکر خلیل شجاعی فرمانده ضد اطلاعات و رکن دوم ارتش در دوره پهلوی.
به من گزارش داد که 300 نفر فرستاده 150 نفر از اینا رو عوض کرد. به این 150 نفری که آمدن هیچ کدومشون تخصص افورتیل نداره، اصلا نمیدونه افورتیل چیه، تکنیسیان نیستن. بعض صبح به شاه گفتم خوب توفانیان صبح 150 نفر رو خارج کردن، 150 تا عامل اطلاعاتی آورده بودن. این مجموعه مستشاری بود که ما داشتیم، گفت من بهشون میگم، ولی فکر کنی به من جواب داد عملی کرد؟ نه.
با این حال تاریخ نشان میدهد که حضور ده ها هزار مستشار خارجی و خریدهای کلان نظامی هم نمیتواند رژیم های وابسته به قدرت خارجی را پایدار نگه دارد. سپهبد عبدالله آذربرزین جانشین فرماندهی نیروی هوایی:
من یه روزی به علازت گفتم قربان اجازه بدین پوله رو بدین و اینا بره. گفت این دیگه چه معامله؟ گفتم معامله شدی که دیگه ما مواظب دوربرمون نیستیم چیکار میکنم، اقلا خیالمون راحته. میگفتم الان ما پول به این داریم میدیم به عنوان مستشار، برای مستشاری هم کار نمیکنه، بعد خرابکاری هم میشه واسه ما. گفت اصلا اینو دست نزنین الان. گفتم آقا ما اینا رو میخوام مستشارا رو بیرون کنیم، مستشارایی که توی قسمت کار میکنن. من هم جواب دادم شاید امریکا دارن چی میگه. ما شما فهمیدین که اینا این کار کردن، ولی اونا نمیدونن که شما میانم اشتباه میکرد، برای اینکه تمامی صحباته که فهمده نیرو با شما میکرد اینا میدونستن چیه.
سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی در 25 شهریور 1358 با تصویب شورای انقلاب تمام این قراردادها لغو شد و بر پایه لایحه‌ای که از تصویب شورای انقلاب اسلامی می‌گذشت، قانون اجازه استخدام هیئتی از افسران و درجه داران ارتش آمریکا برای وزارت جنگ لغو شد.
اما تاریخ معاصر ایران این واقعیت را آشکارا فریاد می زند که افرادی که دل به خارجی ببندند هیچگاه شخصیت‌های جذابی برای مردم کشورشان نخواهند بود. ویژگی‌های شخصیتی و روحیات فردی یک رهبر در دوران بحران مهم است. باید گفت محمد رضا پهلوی روحیه‌ای متزلزل داشت و نمونه این تزلزل و تردید در تصمیم گیری را می‌توان زمانی مشاهده کرد که با دستور کارتر شاه در آبان 1357 یک دولت نظامی به معنی انتخاب مشت آهنی را بر سر کار بیاورد. شاه پس از کشتار دانشگاه به مناسبت روی کار آمدن دولت نظامی نطقی رادیویی و تلویزیونی ایراد کرد:
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم فلج شود.
آخرین تصمیم شاه روزهای پایانی دی ماه 1357. نسخه اصلی به شاه تجویز شد. امور کشور را به فردی ظاهراً مخالف خود واگذار و چمدان‌ها را برای سفر کوتاه ببندد. یعنی خروج از کشور در نهایت به پذیرش شکست و سپردن کشور به انقلابیون انجامید.
احساس خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت. زمینم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
البته چه مدت در مسافرت خواهم کرد؟
بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم.
به خصوص نقطه‌ای که علازات اشکالا میشن در کجا خواهد؟
فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم.
فرح پهلوی با نام اصلی فرح دیبا
از کردیم که آمریکایی‌ها نمیخوان ما آمریکا بمونیم. به علازت گفته بودن که به کسی نگیم که دارین میرین از نیویورک. خلاصه رفتیم تو یه جایی که اولا بیمارستان بود، اول جا نرفت، یه قسمت بیمارستان که بعد من فهمیدم که اینجا بیمارستان روانیه. علازت توی اتاقی گذاشتن که اصلا پنجره نداشت و پشت پنجره آجر کشیده شده بود و من توی اتاقی بودم که درا دستگیره نداشت، پنجرم جلوش میله بود. من اومدم پنجره رو باز کنم که خود نفس بکشم، یه پرستار مرد اومد گفت نه نه نه.
حاکمیت مستبدانه و دیکتاتوری محمد رضا شاه حاصل سرسپردگی و اعتماد به انگلیس و آمریکا بود که در پایان چوب این حقارت و وطن فروشی را هم خورد، به طوری که حتی نزدیکترین اربابانش هم از پذیرفتن آنها امتناع کردند.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. حضور شما عزیزان اعلام می‌کنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:02 است.
یا حی یا
زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:52 خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه ی آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت.
يا حي يا قيوم 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 يا حي.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
طاعتتون قبول باشه همیهنان عزیز. لحظات لحظات خاص و عرفانیه، لحظاتی است که مصادف است با حلول ماه عزیز و شریف رجب المرجب و همزمان با ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم. اینجا رادیو گفتگو.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. 162 شماره